هم شاید مثلا طلبه هم حالا یا هست یا زی طلبگی داره، سیستمش هم خیلی فرق داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. این مطلب در رابطه با نظریه شهید صد در جملات انشایی عرض کنم که در واقع جمع‌بندی اشکال ما به نظریه ایشونه و بعد وارد ثمره معانی حرفی بشه. شهید صد فرمودن که در جمله خبری و انشایی مدلول تصوری دو جمله با هم فرق میکنه، ولی این تفاوت از ناحیه لحاظ متکلم حاصل شده. یعنی چون نسبت صدوریه بین بی و متکلم دو نسبت صدوریه است، یه نسبت صدوریه‌ای که در طول این کلام حاصل می شود، متکلم الان که بگوید به تو که کتابی، بین او و بی یه نسبتی حاصل میشه، چون بی واقع میشه، بی واقع میشه تا مادام که نگفته از بی تو که کتابی که بی واقع نشد، بی و او با هم ارتباط پیدا نکردن. ولی وقتی میگوید بی تو که کتابی، در طول این بی حاصل میشه و یک نسبتی که فارغ از این جمله‌ای که متکلم تکلم میکند به آن، اون نسبت حاصل است. جمله خبری معنایش و مدلول تصوریش نسبت صدوریه بین بی و متکلم است که از خلال آن لحاظ شده است آن نسبت واقعی مفروغ عن. جمله انشایی معنایش نسبت صدوریه است، یعنی همون معنای نسبت صدوریه، که از خلال آن لحاظ شده است این نسبت در طول کلام. لذا تفاوت در مدلول تصوری هاش هست به این شکل. ما حاصل اشکالمون به رویکرد شهید صد این است که مراد شما از این که میگویید لحاظ متکلم نسبت مفروغ عن یا نسبت ثابت در طول جمله را، مرادتون از این لحاظ چیه؟ واقع لحاظ یا صورت لحاظ؟ یعنی آیا میخواید بگید اون واقع لحاظ کردن متکلم، اون رو من یک جزء از مدلول تصوری میدانم، یا اینکه نه از همون لحاظ متکلم هم یه معنایی دارید انتظار میکنید، چون لحاظ متکلم هم یه واقعیتی که میشه ازش معنا انتظار کرد دیگه، اون معنای اون رو دارید داخل میکنید در مدلول تصوری. اگر واقع لحاظ رو داخل معنای جمله انشایی و خبری میخواهید بکنید، شما به شکل قید این واقع لحاظ رو در کنار نسبت صدوریه مجبورید اخذ کنید، چون تغییر القه وضعیه را که قبول ندارید. در تفسیر کلام مرحوم آخون یه نظریه این بود که القه وضعیه مقید بشه، شما فرمودید ما قرن اکیدی هستیم، القه وضعیه قابل و مضافن این که اگر القه وضعیه مقید بشه مدلول تصوری ها که فرق نخواهند کرد. مدلول تصوری شما الان ادعاتونه که مدلول تصوری ها فرق، و همچنین به نحو قضیه حینیه هم لحاظ رو نمیتونید عکس بکنید، چون قضیه حینیه هم اولا شما ممکن نمیدونید، ظاهر کلماتتون اینه، و ثانیا اگه قضیه هینه باشه مدلول تصوری میشه ذات همون نسبت، پس باز مدلول تصوری یا فرق نکردن، شما میخواید فرق بذارید، پس شما باید لحاظ رو قید اخذ کنید. اگر لحاظ رو قید اخذ کنید، اولا عنصر تصدیقی را که یعنی وجود لحاظ متکلم است، این رو یک طرف علقه وضعیه گرفتید و پیوسته خودتون اشکال میکنید، میفرمایید که عنصر تصدیقی نمیتواند در یک طرف علقه وضعیه قرار بگیرد یا حتی قید علقه وضعیه باشد. چرا؟ چون علقه وضعیه علقه تصوری است، ملازمه تصوری است، یه صورت با یه صورت در ذهن گره خوردن، این وسط یه چیزی از سنخ وجود اصلا معنا نداره که وارد بشه در یکی از این دو طرف قرار بگیره، که بگیم صورت این لفظ در کنار این وجودی که هست، لحاظی که متکلم داره، ملازمه پیدا کرده با صورت لفظ دیگه. تو فضا دارم حرف میزنم یا حواستون هست؟ فهم میکنم یه مقدار چون مفاهیمشو توضیح دادم شاید خیلی سنگین نیست، هر جاشون اشکال داشتید بگید. پس این یعنی عنصر تصدیقی وارد علقه وضعیه شده، شما اینو قبول ندارید. ثانیاً لحاظ رو داخل در معنای موضوع له میکنید، لحاظ امر ذهنیه دیگه، قابلیت انطباق بر خارج پیدا نمیکنه مدلول تصوری. ثالثاً در مواردی که از لافظ غیر ذی شعور لفظ رو میشنویم دیگه باید معنا به ذهن نیاد، در حالی که خود شما قبول داری که اگر لافظ غیر ذی شعور دیوار هم به توی خبری و انشایی بگه ما دو معنا به ذهنمون میاد، در حالی که دیوار که دیگه لحاظ نداره که ما بگیم که این لحاظ هم تحقق پیدا کرد، این نسبت با این لحاظ خاص میشود مدلول تصوری جمله خبریه، این نسبت با این لحاظ خاص میشود مدلول تصوری جمله انشایی. و وجدانن وقتی از دیوار همین دو جمله رو میشنویم دو تا معنا به ذهن میاد، لذا پس نمیتواند تفاوت در اون نکته ای باشه که شما بیان میکنید. اما اگر صورت لحاظ متکلم رو به عنوان قید در کنار نسبت صدوری اخذ میکنید، این اشکالش این است که خلاف وجدانه، یعنی ما وقتی به تو رو میشنویم اینطور نیست که علاوه بر معنای صدور بی از مکلف، صدور بی از متکلم، این هم به ذهن ما بیاد، یعنی این معنا این صورت که متکلم هم لحاظ کرده است این نسبت را فانیاً در واقع مفروغون ان، یا این صورت به ذهن بیاد که متکلم هم لحاظ کرده است این نسبت را فانی در نسبت ثابت در طول جمله، این معنا و صورت به ذهن ما نمیاد. این خودش شاهد است از اینکه صورت لحاظ متکلم در مدلول تصوری داخل نیست. لذا عرض کردیم قول درست اینه که ما بگوییم دو گونه نسبت وجود دارد، دو گونه نسبت وجود دارد، یک نسبتی که در طول کلام حاصل میشه، این یه واقعیت، از این واقعیت گاهی متکلم ذهن یک صورت انتخاذ میکنه، گاهی یه نسبتی است که یه واقعیت دیگه است در طول کلام حاصل نیست، اینها دو واقعیتن، لذا دو صورت و دو معنا ازشون ذهن انتظار میکنه، یه معنا موضوع لای جمله خبریه، یه معنا موضوع لای جمله انشایی است. در همه جملات انشایی است، ما معتقدیم همه جملات انشایی معانی آنها معانی است که از واقعیت های در طول جمله انتظار میشن. ببینید مثلا در ندا بحثه که این حرف ندا برای چی وضع شده یا برای چی وضع شده. خب با این بیان گفته میشه اگر متکلم بگوید یا زید چه واقعیتی اتفاق میفته؟ ندا کردن دیگه. و این ندا کردن از متکلم نسبت به زید حاصل میشه، یعنی یک نسبتی اسمشو بذاریم نسبت نداییه بین متکلم و مدخول یا حاصل میشه. این یه واقعیته، ندا کردن، ندا کردن متکلم زید را. از این واقعیت یه معنای حرفی ذهن انتظام میکنه که ما میگیم اسمش رو نسبت نداییه. حرف یا وضع شده برای این نسبت، معنای یا همین نسبته. که متکلم وقتی یا زید رو به قصد انشا میگوید، در واقع این معنا رو داره ایجادش میکنه. این معنایی که در طول کلام حاصل میشه با گفتن یا زید انشایش میکنه، ایجادش میکنه. یعنی تا من گفتم یا زید، معنای یا که نسبت ندایی بود حاصل شد. الان بین من و بین زید این ندا حاصل شد و این نسبت تحقق پیدا کرد. همه ی جملات انشاییه از این سنخن که معانی دارن که در طول جمله این معانی واقعیت پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. ذهن میتواند از اون واقعیت یه صورت انتزاع بکنه که جمله انشایی یا اون ادات خاصی که وجود داره مثل یا، لعل، لیت، اینها وضع شدن برای اون نسبت. تأمل بفرمایید، حالا بحث دقیقی. خب اما ثمره بحث معنای حرفی، جلسه بعد از اینکه دو قسم از معانی حرفیه یعنی معانی حروف و معانی حیات رو بیان کردن، در پایان این بحث دو ثمره هم ذکر کردن برای بحث معانی حرفیه. ثمره اول این است که چون معانی حرفیه یا به تعبیر دقیق تر چون حروف و حیات که معانی حرفیه دارن به شکل وضع عام موضوع اون له خاص وضع شدن برای معانی خودشان، این مقدمه اول، و موضوع اون له خاص یعنی جزئی حقیقی، با توجه به این دو مقدمه دیگر امکان تقیید معانی حروف و حیات وجود ندارد، چون معنای جزئی قابل انطباق بر کثیری نیست که بتوان آن را قید زد، چون تقیید یعنی زیق کردن دایره صدق مفهوم. مفهوم انسان یه دایره شمولی داره، بر انسانهای عالم و غیر عالم صلاحیت انطباق داره. شما وقتی قید عالم رو در کنار انسان قرار میدهید و تقیید میکنید انسان رو، یعنی دایره صدق این مفهوم رو تضییقش کردید. تقیید در این مفهوم کلی معنا داره، اما معنای حرفی که معنای کلی نیست، چون قرار شد که حروف و حیات وضع بشن برای یه معنای جزئی خاص. خب معنای جزئی خاص که دایره انطباق غیر از این فرد نداره که بخوایم تزییقش بکنیم. بنابراین معانی حرفیه قابل تقیید نیستن. وقتی قابل تقیید نبودن، قابل اطلاق هم نیستن، چون اطلاق و تقیید فرض این است که ملکه و ادبن. هر جا تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نخواهد بود.
یعنی چی ما از معنی حرفی اطلاق بگیریم؟ معناش چی میشه؟
از معنای حرفی اطلاق بگیریم یا تقیید بزنیم؟ حالا الان در ادامه اشاره میکنم.
اصلا اینکه اطلاق گیری میشه کرد یا نمیشه کرد؟
آره، اطلاق گیری میشه کرد یا نمیشه کرد؟
اصلا یه اطلاق گیری از یه هیئتی
یا در بحث جمله شرطیه، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، این بحث مطرح شده که اگر مولا بگوید ان جاء اک زیدون فاکرمه، آیا جمله شرطی مفهوم داره؟ گفتن مفهوم جمله شرطیه متوقف بر اینه که شرط علت منحصره باشه برای حکم در جزا وجوب اکرام زید، و حکم در جزا هم چه باشه؟ سنخ حکم باشه، نه شخص حکم. چون اگر شخص حکم باشه میگیم آقا این شخص حکم منتفی میشه با، ولی خب ممکنه یه شخص حکم دیگه به سبب مثلا مریضی زید یه وجوب اکرام باشه، لذا شما نمیتونید بگی اگر مجی منتفی شد پس دیگه هیچ وجوب اکرامی زید ندارد، نه ممکنه وجوب اکرام بشه. پس باید طبیعی و سنخ حکم باشه. طبیعی و سنخ حکم رو چگونه اثبات کنیم؟ مرحوم آخون فرموده به اطلاق، فرموده مولا گفت ان جاء اک زیدون فاکرمه، اکرم صیغه امر هیئت امر دلالت بر وجوب میکند، و من مرحوم آخون در بحث معانی حرفیه گفتم که معانی حرفیه و معانی اسمیه یکی هستند و معنای کلی دارند، فقط به لحاظ حیث لحاظشون فرق میکنه. لذا فرموده وقتی من وجوب رو دارم از اکرم میفهمم، این اکرم مطلق وجوب رو داره افاده میکنه، یعنی این یعنی سنخ حکم. دقت میکنید؟ اطلاق گیری میکنه از هیئت و اثبات میکنه که سنخ حکم معلق شده است بر شرط با اطلاق گیری در هیئت. لذا خود مرحوم آخون در اونجا متذکر این ثمره اول در این بحث است، میفرماید ما دوچار مشکل نمیشیم، این مشکل اگر پیش بیاید برای کسی پیش بیاید که معنای حرفی رو جزئی میدونه، او نمیتواند بگوید که از اکرمه سنخ حکم نمیفهمیم. اکرمه معناش جزئیه، یعنی یه وجوب خاص، یه وجوب خاص میشه شخص حکم، ولی ما گفتیم نه، مطلق وجوب، هیچ فرقی نمیکنه. اگر شارع میگفت فاکرامه واجبون، با اینکه الان گفته اکرمه، وجوب رو با صیغه ام بیان کرده. ببینید پس اطلاق میگیره مرحوم آخون و اثبات میکنه مطلق بودن وجوب و سنخ حکم رو. در ناحیه تقیید، حالا این رو در ادامه بیشتر توضیح میدم، پرسیدید یه اشاره بکنم، کسانی که قائلن به این که معنای حرفی جزئی است، گفتن نمیتوان معنای حرفی رو مقید کرد. لذا مرحوم شیخ فرموده ان جاء اک زیدون فاکرمه، این ان جاء اک زیدون که شرطه، اینو میخواید شرط چی بدونید؟ شرط وجوب بدونید؟ یعنی ان جاء اک زیدون آمده تقیید بکنه وجوب را که مدلول هیئت، مدلول هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی جزئیه، جزئی که قابل تقیید نیست. ثمره اینجا خب چه کنیم جناب شیخ؟ فرموده برش گردونید به ماده، مجیء زید میشه قید اکرام، یعنی الاکرام المقید بالمجی واجبون، نه اینکه وجوب الاکرام مقیدون بالمجی. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بس وجوب قبل از تحقق مجی هم حاصله، که بعد باز بر اینم نتیجه متفرع میکنه مرحوم شیخ، مقدمات مفرع‌تر درست میکنه. حالا الان اشاره، خب پس ثمره اول این است که چون معانی حرفیه موزون لهشان خاصه و از آن موزون له خاصن، خاص هم یعنی جزئی حقیقی، جزئی حقیقی قابل تغییر نیست، بنابراین معانی حرفیه قابل تغییر نیستن، قابل تغییر نبودن، حالا بنابر مبنایی که قائل است اطلاق و تغییر ثبوتی ملکه و عدم هستن، اطلاق هم دیگه ممکن نیست. ولی اگه گفتیم رابطه تناقضه که نظر خود شهید صدر، نه اطلاق حاصل میشه، ولی خب این اطلاق ذاتی کاشفیت نداره از غرض مولا، که حالا در یه جای دیگه توضیح میدم. حالا ایشون بر اساس همون رابطه ملکه و عدم ملکه اینجا معش کرد. ثمره دوم که مترتب بر همین ثمره اول است این است که اگر در جمله‌ای قیدی وجود داشت که ظاهر این قید این بود که به هیئت باز می‌گردد و تقیید می‌کند معنای هیئتی را، ایشون فرمودند که طبق ثمره اول ما باید از این ظهور رفعیت کنیم و بگوییم نه، عقلاً امکان ندارد که این قید به هیئت بازگردد، بلکه باید قید رو به ماده برگردون. در همین مثال ان جا اک زیدون فاکرمه، ظاهر اینه که فاکرمه این صیغه امر، این جمله جزا که متکفل بیان وجوب اکرامه، کل این وجوب اکرام زید معلق شده، لذا قید میشه قید خود وجوب. ولی تقیید وجوب که ممکن نیست، چون وجوب مستفاد از هیئت امر این یه وجوب جزئیه، قابلیت تقیید نداره که بگیم این یک وجوب مقید به مجیء است. اگر وجوب کلی بود میتونستیم بگیم یه معنای کلی را از وجوب این جزا افاده میکنه، ولی اون قید میگه ببین این حسه از وجوب، یعنی حسه وجوب که مقید است به مجی، این مقصود متکلمه. ولی وجوب که کلی نیست، دارای حسه نیست که تقیید بشود، لذا باید شرط را قید ماده بدانی، باید بگیم مراد متکلم اینه اکرام زید مقید به مجی واجبون. انزالت شمس فسله، زوال شمس قید وجوب صلات نمیتونه باشه، باید برش گردونیم به ماده. از صلات التی حصل زوال شمس مثلا فیها واجبتون، یا از صلات المقیده به حصول زوال شمس واجبتون، وجوب قید نداره، متعلق قید داره. خب این دو ثمره‌ای که شهید صدر مطرح کردن که عرض کردم، این دو ثمره خودش رو در نظریه مرحوم شیخ در واجب مشروط نشون داده، یعنی این که معانی حرفیه قابل تقیید نیستن، ثمره اول دو. حالا این ثمره اول خودش با صرف نظر از این نظریه مرحوم شیخ خودش یه ثمره ای داره دیگه، یعنی اگر گفتیم قابلیت تقیید ندارد معنای حرفی و در جایی که تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست، دیگه اطلاق گیری هم نمیشه کرد، لذا مرحوم آخوند اگر بپذیره که امکان ندارد تقیید، هر کسی که بپذیره امکان نداره تقیید معنای حرفی، لذا نمیتونه از انجا که زیدون فاکرمه بگوید که فاکرمه مطلقه و من از این وجوب مطلق استفاده میکنم. نه دیگه، این عرض کنم خدمت شما که هیئت در اینجا چون امکان تقیید ندارد دیگر مطلقم نیست، نمیتونید بگید مطلقه. این ثمره به علاوه ثمره دوم که حال که تقیید ممکن نیست پس قید باید برگرده به ماده، این نظریه مرحوم شیخ رو در واجب مشروط تأسیس کرده، ساخته این نظریه رو مبتنی بر این دو ثمره مرحوم شیخ بیان کرده، که نتیجه حرف مرحوم شیخ هم این است که دیگر این مواردی که مشهور معتقدن که واجب مشروط است، واجب مشروط نیست. متعلق مشروطه، ماده مشروط و مقید است که نتیجهش این می شود که همه این واجب های مشروط مشهوری برمی گردن به چه واجبی؟ به واجب معلق. چرا؟ چون واجب معلق یعنی واجبی که زمان وجوب در آن متقدم بر زمان واجب است. زمان وجوب مقدم بر زمان واجب است. مثال معروف واجب معلق چیه؟
حج.
وجوب حج از کی حاصل میشه؟ از زمان حصول استطاعت. یعنی یه مکلفی که شرایط عامه تکلیف رو داره، بالغ، عاقل و قادر هست، اگر استطاعت حج رو هم داشته باشد، استطاعت حج یعنی قدرت بدنی داره، مسیر باز، تخلیت و سرب هست و مالی هم به اندازه این که به حج برود و برگردد دارد، این یعنی استطاعت. تا مستطیع شد حج برش واجب میشه، ولی هنوز 2 ماه مونده به زمان حج. زمان وجوب آمده ولی واجب کی است؟ واجب که یعنی اون اعمال خاص باشه، احرام بستن و وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، اینها وقوف‌های مقید به زمانن. الان مکلف نمیتونه سری بره وقوف کنه در عرفات، باید 9 ذی‌حجه بشه تا وقوف بکنه در عرفات. پس زمان واجب متأخر زمانه. طبق نظر مرحوم شیخ این قیود چون برمیگردن به ماده، واجب، ماده همون واجبه دیگه، یعنی اون چیزی که وجود بهش تعلق گرفته، این واجب مقید شده به یک زمانی که زمان زمان آینده است ولی زمان وجوب الانه. اذا زالت شمس فصل، مرحوم شیخ میگه وجوب صلات از قبل زوال هست، مقید نشده به زوال. حالا از کی هست؟ معلومه از همون موقعی که شرایط عامه تکلیف حاصل شد، این مکلف شد بالغ عاقل قادر بر صلات، از همون موقع وجوب نماز ظهر امروز، وجوب نماز ظهر فردا، وجوب نماز ظهر پس فردا، وجوب نماز ظهر 70 سال بعد که این همچنان متوجه او شد و مولا هم اراده پیدا کرد، اراده مولا الان حاصله. ولی زمان واجب که یه زمان واجب نماز ظهر امروز که 2 ساعت دیگه است، 4 ساعت دیگه است، نماز ظهر فردا که 28 ساعت دیگه است و همینطور سایر نمازها. خب این یعنی چی؟ این یعنی مرحوم شیخ این خطاب رو که دیگران واجب مشروط معنا می‌کردن، مرحوم شیخ واجب معلقش کرده. اونا میگفتن وجوبش مشروطه، وجوب نیست الان، تا زوال شمس میشه وجوب نماز میآید. مرحوم شیخ فرمودن وجوب از الان هست. خب این نظریه مرحوم شیخ. حالا مرحوم شیخ رجوع قید به ماده رو در جایی که وجوب با هیئت افاده میشه، از همین باب که تقیید معنای حرفی ممکن نیست بیان کرد. ممکنه شما بگویید خب اگر مولا بگوید انجا اک زیدون فاکرامه واجب، اینجا که وجوب به معنای اسمی داره افاده میشه نه معنای حرفی، یعنی مرحوم شیخ دیگه اینجا واجب مشروط قبول داره، اینجا وجوب رو معلق میکنه بر شرط؟ میگیم نه، مرحوم شیخ مطلقا واجب مشروط منکره. ایشون 2 بیان داره. یه بیانش بیانی است که مختص به مواردی که وجوب معنای حرفی باشه، از هیئت استفاده بشه، که میفرماد قیود رو باید برگردونیم به ماده، تغییر هیئت ممکن نیست. یک بیان و استدلال وجدانی هم دارد که اون استدلال وجدانی ایشون شامل همه این موارد میشه، ولو اینکه در خطاب وجوب به معنای اسمی حاصل شده باشه. و اون بیان وجدانی ایشون اینه، فرماید که مولا وقتی فعلی رو در آینده تصور میکند، یا در اون فعل مصلحت میبینه یا درش مصلحت نمیبینه. اگه مصلحت نبینه که اراده نمیکنه، اما اگر در اون فعل مصلحت ببیند، خب الان در نفس مولا شوق و اراده نسبت به اون فعل حاصل میشه. چه معنا داره بگید چون فعل فعلی است که بعد زوال است، نسبت به صلات قبل از زوال مولا مصلحت نمیبینه، ولی نسبت به صلات بعد از زوال مصلحت میبینه، بگید ارادهش هم بعد از زوال حاصل میشه؟ نه دیگه، وجدانن. الان ما خودمون رو بذاریم جای مولا، وقتی یه فعل مکلف رو در ظرف آینده واجد مصلحت میبینیم، خب اراده منقطع میشه، شوق منقطع میشه نسبت به اون فعل. لذا همه این اراده ها فعلی است، ولو اینکه فعل مقید به یک زمان آینده ای واجد مصلحته. لذا این بیان وجدانی مرحوم شیخ همه این موارد رو شامل میشه و واجب مشروط رو ایشون با این بیان انکار میکنه. خب بله آسید، دل شما بگی، دل شما بالاخره ما برای ایشون ولایت داریم، میتونیم تصرف
فرمان بده.
خواهش
این بیان در رابطه با خدا که آینده رو میبینه مقدر، ولی تو مواری عرفیه که افراد امرو کنن مشروط به یه چیزی،
بالاخره این مولا الان داره میبینه که اکرام کردن اکرام عبدش نسبت به اون مهمانی که شب میآید مصلحت داره. دقت کنید حرفش خیلی دقیقه، اصلا بیچاره کرده علما رو، آقای صدر رو اصلا برده لای منگنه، یه حرفایی زده که مولا میداند که شب یه مهمان محترمی میاد و اکرام کردن غلامش نسبت به این مهمان مصلحت داره، مصلحت ملزمه. الان اراده و شوقش تعلق نمیگیره به اکرام غلام ضیف را، وجدانن اینطوره. و بعد ایشون شواهدی آورده، حالا دیگه الان مجال نیست من بیشتر بگم، حرف مرحوم میشه یه حرف دقیق، باید یه چاره‌ای براش اندیشید. خب ابتدای ببینید مرحوم، ما باید واجب مشروط یه بار خلاص اول میگفتیم تا تذبیر کنیم. مرحوم شیخ شروط عامه رو چون عنوان مکلفند، اینها رو قید متعلق نمی کنه. عناوین مکلف یعنی اصلا این عناوین باید محقق بشن تا خطاب متوجه بشه. لذا مادامی که بلوغ و عقل و قدرت حاصل نشده، طرف خطاب تکلیف نیامده، لذا اصلا تکلیف نیست، اراده نیست. اراده مولا باید بره به یک کسی تعلق بگیره. مرحوم شیخ میگه اراده به فعل بالغ عاقل قادر تعلق میگیره، ولی استطاعت اگر گفتی، حالا استطاعت هم اگه شما برگردید به عنوان مکلف که ظاهر خطاب لله علی الناس جلبت من استطاعه، من استطاعه انگار مستطیع متوجه خود. اگر برگرده مرحوم شیخ میگه این مثل شروط عام است، اگر به مستطی داره شعر خطاب میکنه. ولی قیود این گونه نیست که همه به عنوان انزالت شمس فصل، اینطور نیست بگیم مولا داره به منزالت علیه شمس خطاب میکنه که فصل، نه، این دیگه قیده، این عنوان مکلف نیست. لذا این قیود رو مرحوم شیخ میگه همه رو به ماده برگردونید، و الا عناوین مکلف که طرف خطابن مرحوم شیخ در اینها واجب مشروط قبول داره. این صریحا در متاره مرحوم شیخ این مطلب رو فرموده. لذا اینطور نیست بگیم تا یه انسانی به دنیا آمد مولا یه اراده ای از او داره، ولی نسبت به چی؟ نسبت به نماز در آینده. نه، این کلام مرحوم شیخ نیست. خب عرضم به حضور مبارک شما که عرض کردیم که مرحوم شیخ با این بیان مشکل مقدمات مفوته رو هم حل کرده است. خب حال به این بیان مرحوم شیخ اشکالاتی وارد شده. 606 اشکال رو مطرح کرده که از علمای مختلف اون اشکال ششم یا پاسخ ششم پاسخ خود ایشونه که در حلقه ثالثه اونو مطرح کرده. من سریع بگم، آقای شاهبادی هم دیگه کم کم دغدغه اون کلاسشو پیدا کرده، شما هر موقع خواستی بلند شد، هر موقع احساس کردی دیره شد. من چون اینو سریع، آره من اینو سریع بگم که شما هر موقع خواستی بلند. پاسخ اول پاسخ مرحوم آخونده، مرحوم آخونده فرموده وضع آم مزنله خاص نیست، وضع آم مزنله آم جواب تمام. پاسخ دوم باز هم پاسخ مرحوم آخونده فرموده که تقیید بعد حصول معنای مقید محاله، و الا از ابتدا به شکل مقید این وجوب بخواد انشا بشه که محصوری نداره. اگه شما بگید وجوب با اکرم اکرمه ایجاد بشه بعد مولا بخواد مقیدش بکنه، میگید یه وجوب جزئی خاص حاصل شد دیگه تعقید معنا نداره. ولی از باب به تعبیر علما زیق فمر رکیه، از ابتدا اگر یک وجوب رو مقید بکنه و بعد با صيغه امر این وجوب مقید رو انشاء بکنه که دیگه این مشکلی نداره. پاسخ سوم پاسخ محقق عراقی است که محقق عراقی فرموده در معنای جزئی تقیید افرادی ممکن نیست، تقیید اهل و احوالی که ممکنه. ما میتونیم حتی زید رو اکرم زیدن رو مقیدش کنیم با اینکه زید معنای جزئی است، به لحاظ احوالش اکرم زیدن قائمن، زید در حالی که در حال قیام اکرامش کن، خب وجوب مقید کرده به حالت خاصی، مشکلی نداره که این غایبا قید وجوب باشه. و در معنای جزئی هم همینطوره، به لحاظ احوالش این وجوب به لحاظ حالتهای مختلفش که یه حالتش مجیء زید یه حالتش حالت دیگر مقیدش کنیم. اشکال چهارم اشکال محقق اصفهانی است که فرموده در معنای حرفی تقیید ممکن نیست، اما تعلیق و معلق کردن که ممکنه. ایشون فرموده ببینید وجوب وجود دیگه شخصی تر از وجود که نداریم، مثلا وجود مسابقه اون لتشخص، وجود با اینکه امر شخصیه ولی شما معلقش میکنید بر علتش، میگید این وجود معلق است بر وجود علت تامش، تعلیق مشکلی نداره. این اصفهانی معقی اصفهانی یه پاسخ دیگه ای داره مفصل، فدای سر آقای شاهبادی. پاسخ خود شهید صدر اینه که آقا جزئیاتی که در حروف گفته شده و از آن موضوع لخاص جزئیت حقیقیه نیست، جزئیت طرفیه است. قبلا دیگه اینو توضیح دادم، الان کارمون سبکه. جزئیت طرفیه یعنی به لحاظ دو طرفش جزئیه، یعنی اگر شما نار و موقد و دست بزنید این دیگه میشه یه معنای دیگه، معنا تغییر میکنه، ولی فی نفسه خودش کلیه. نسبت ظرفیه بین آتش و اجاق بر هر نسبت ظرفیه بین آتش‌های خارجی و اجاق‌های خارجی قابل انطباقه، همه اینا خلاصه مصداق این معنا هستن. خب بنابراین معنای حرفی کلی است حقیقتاً و لذا مشکل تغییر ندارد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
یعنی همون بیان رو که جای مختلف همون بیان رو دوباره میارن؟
شهید صد عرض کردم این جزئیت طرفیه با نظریه
رد
عدم امکان جامع از نسبت ها گفتم این سازگار نیست، یه توافد در کلامیشون. از یه طرف ایشون فرموده جامعی نمیتوان انتزاع کرد بین نسبت های حرفیه، از یه طرف گفته که جزئیت طرفیه است. خب جزئیت طرفیه یعنی شما بین این هزاران میلیون ها نسبت ظرفیه بین اجاق و نار شما یه جامع گرفتی که میگه اونا مصداقشن، در حالی که شما گفتی که نسبت ها متقوم به وجود طرفینن، یعنی وجود این آتش وجود این نار این اجاق اینها قوام این نسبتن. خب شما این وجود ها رو القا کردی تونستی جامعه بگیری که بر این اون انطباق بده. این یه توافد در کلام شایسته. آقا التماس سلام علیکم. خواهش میکنم. التماس بابس میگم
وجدانی مرحوم آخوند رو نمیشه، مرحوم شیخ رو نمیشه با اون هرکی که روح حکم اهتمام و اراده تشریعی اونه.
خب روح حکم داره،
الان که اراده یعنی هول نداده مکلم.
چرا؟ چرا الان هول؟ همون ارادهش نسبت به این صلاتی که الان زمانش رسیده، مثلا الان اذان ظهر گفتن، یه اراده‌ای داره نسبت به نماز در این وقت، همون حالت رو نسبت به نماز ظهر فردا داره، ولی نسبت به نماز ظهر فردا
همین الان مکلف آره. هول میده.
آره هول میده، اراده داره، اصلا اراده اهتمام داره، میخواد قرضو. چه مگه اون چه مشکلی داره؟ بیل به کمرش خورده اون
علیاذ
بالله اون نماز کاملا اون. حالا دیگه باید برسیم تو واجب مشروط. بس
تو حلقه اومده
واجب مشروط اومده بره.